این بحث بسم الله رو ما تموم کنیم. عرب برای اولین بار در قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم داشت میشنید، بسمک اللهم میشنید داشت خودش. در صلح حدیبیه یادتون باشه که اون آقای سهیل گفت که بسمک اللهم بنویس، ننویس، نمیخواد بسم الله الرحمن الرحیم بنویس، ولی اینا خداوند رو، الله را رحمان و رحیم اطلاق نمی کردن. حتی در آیه داریم که وقتی بینا میگفت اسجد للرحمن گفت و من رحمان و زادهم نفورا، یعنی چی آقای میگی رحمان رحمان؟ لذا غیظ داشتن، قبول نمی کردن. حالا بحثش تموم بکنیم. اول بریم رو بسمله. اولین کسی که بسم الله به زبانش جاری شد نوح علیه السلام، سوره هود آیه 41. اونجا نگاه داره که وقال ارکبوا فیها، وقال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی غفور رحیم. بعضی آمدن اینجا گفتن آقا این وقاله میخوره به خدا که بگم خدا هم بسم الله گفته. نه آقای محترم، اون آخر آیه رو مگه نمیبینی؟ میگه ان ربی غفور. معلوم این جمله مال نوح بوده. پس اینا خیالتون راحت باشه، هیچ بسم الله ما در روایات هم بنده نگاه کردم، هیچ خداوند خودش نمیگه بسم الله. این درست مثل اینه که خداوند از خودش تشکر کنه، در حالی که نمیکنه. ان شاء الله اینم بحث داریم. حالا کلمه حمد رسیدیم، برای شما عرض میکنم خدا خودش را حمد میکند ولی از خودش شکر نمیکند. چرا؟ این ادله ای داره، دلایلی داره راجع به شکر، هم باید معاینه بدونیم. خب در اینجا خداوند متعال نمیاد که در واقع خودش بگه بسم الله، همیشه میگه دیگران گفتن بسم الله، دیگران گفتن نام منو بردن و باید هم ببرن. حتی به اینا میگه اقرأوا، بخونید، قولوا، اینجوری داره، سمو، اینجور تعبیرا. خب بسم الله نور رو ببینیم چه شکلیه. قال ارکبوا فیها، ای مردم سوار شید، فیها میخوره به اون فلک، سوار این کشتی بشید. خب بسم الله مجراها و مرساها، اینا چطور ترکیب کنیم ما؟ ببینید اگر بنابر اون رأی اصح که از روایات زیادی فهمیده شده که خود بسم الله یک ذکر مستقله، یعنی بای او ملحق میشه، مثل کلمه درگیر، درخور فلان چیز. ببین در ما دیگه نگاه نمی کنیم، بازخورد، بازخورد یا فیدبکس، ما میگیم بازخورد، اصلا اون باز شما دیگه نگاه نمی کنی، ترکیب شده، مندمج شده با اون. این ب چون مندمج شده با اون، با اون کلمه، خودش یک جمله تشکیل میده. اینه که شما در دعای یک شنبه امام سجاد میبینید اللهم اینی اسألوک به بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره بره بس سر بی وارد کرده. مگه میشه اینجوری؟ ما قبول نداریم که حرف جر بر سر حرف جر بیاد، ولی اینجا چجور اومد؟ چون از بسم الله یه پکیج درست کرده، خود کل بسم الله برای ما یک به اصطلاح ذکر مستقل محسوب میشه. و لذا در روایات ما داره لم یبدا به بسم الله، روایت درستش اینجوریه، لم یبدا بسم الله هم داره، اونم اشکال نداره، ولی لم یبدا به بسم الله دوباره بار جار داخل برام کرده. روایات زیادی داریم آقا، اون روایات ما نمیتونیم انکار کنیم. یعنی من هرچی باش کلنجار رفتم دیدم نمیشه. روایات عجیب غریبی داریم. از ائمه پرسیدن بسم الله این بچیه؟ به جای اینکه بگه البا جاره، گفته البا بها الله و سین ثناء الله و المیم ملک الله. یکی دوتا روایت هم نیست، یعنی واقعا در برابرش مقاومت کردن خیلی سخته که ما بگیم مثلا اینا بابا ولش کن، الان یه چیزی گفتن تلسمی بوده، جادو بوده. نه، این میخواد بگه بسم الله رو شما به این شکل بپذیرید، با هم نگاه کنید. خب حالا بنابر این فرض، شما به عنوان یه فرض حالا بپذیرید، اگر بسم الله رو با هم نگاه کنیم، خب اینجا میشه بسم الله مجرای آن کشتی است و مرسای اون کشتی است. بسم الله میشه مبتدا، مجرا میشه خبر. اما یه شرط داره، مجرا و مرسا را شما هر دو تا رو بگیرید مستر میمی. مجرا که مستر میمی هست، مرسا را هم باید بگیرید. چرا؟ مگه تو مستر میمی چی هست که من میگم اینجا باید خبر بگیری حتما مستر میمی بگیری؟ یه قانونی ما در مستر میمی داریم، یادتون باشه خیلی به دردتون میخوره، تو منبر، تو به صورت تجدید ترکیب بسیاری از جملات نهج البلاغه. مستر میمی در زبان عربی دلالت بر سببیت فعل میکنه. مثلا شما نگاه، الولد و مبخلتون، خب ولد که مذکره، مبخلتون چرا تا مؤنث داره؟ نمیشه که. میگیم نه، این منظورش این نیست که ولد بخل است، ولد عامل بخل است، سبب بخل است. الولد و مبخلتون، لذا تو روایات داریم حتی الولد و مجبنتون، یعنی بچه عامل ترسه دیگه، اقدام جهاد نمیخوای بری، جنگ نمیخوای بکنی، میخوای بمونی، خودتو میترسی بری به خاطر بچت. ببین اینجوری یا الولمه. خیلی از جای دیگه که این به دردتون میخوره تو روایات جای دیگه، این مستر میمیره از من به یادگار داشته باشید، سببیت فعل نشون میده. حالا بیایم اینجا، مجرا به معنای جریان نیست، عامل جریان، سبب جریان این کشتی. مرسا هم به معنای توقف نیست، به معنی عامل توقف. پس اینجوری میشه، بسم الله عامل جریان این کشتی است و عامل توقف این کشتی است. یعنی بسم الله که این کشتی رو حرکت بده، بسم الله این کشتی رو نگه داره. این یه ترکیب. بنابر اون فروضی که بنده براتون شناشبندی کردم، گفتم که اونو باید اینجور بگیره اینجور. یه ترکیب دیگه هم هست درست برعکس اینه. بسم الله رو ما به صورت یه پکیج، یه کلی نگاه نکنیم، یه مجموعه نگاه نکنیم، بار بگیریم جاره، اسمم بگیریم مجرور، جار مجرور این خبر باشه، حالا مجرا بشه مبتدای مؤخر، اینم میشه. یعنی به نام خداست عامل جریان اندازی این کشتی و عامل به اصطلاح توقف این کشتی. البته همینجا فقط تو پرانتز میخوام یه اشاره بهتون بکنم، ظاهرا برادر ما نوح علیه السلام اشاره دارد به رحمان و رحیم، چون بسم الله الرحمن الرحیم که میگن نزدیک به اسم اعظم الهی معجزه خداییست، حقیقت شما خواهی رحمان خالقیت خدا را بیاد میاره که جریان میده هستی رو. خداوند برعکس حالا اون چیزی که آقایون خیلی زیاد تو فلسفه میگن واجب الوجود، من زیاد علاقی ندارم این کلمه، ولی واجب الجوده، واجب الجوده یعنی جریان میده. مرسا یعنی پایان کار، یعنی توقف. رحیم شما آقایون میدونید، ما رحمت رحیم و رحیم آخرت میدونیم، میگیم خداوند دیگه ناید. در واقع میدونید چی داره میگه نو؟ نو داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تو پرانتز این از من داشته باشید، چون الان نمیخوام زیاد روش مانور بدم بس کنم، به زبان سوریانی خودش داشت صحبت میگه، شاید گفته بسم الله مجراها و مرساها. اگر اون ها نبود که من حتما میگفتم همینه، ولی چون ها میخوره به فولک، به کشتی، میگه جریان این کشتی با توست، پایان این کشتی که توقف هم میکنه با توست. دقیقا هستی هم همینجوره، جریان هستی بنابر رحمانیت الهیه، توقف هستی که تمام میشه دیگه بهشت و جهنم، بازم بر اساس رحمانیت الهیه که رحیم میشه. وقتی رحیم میشه صفته، آقایان میدونن که خداوند عالم میگن سبت رحمت آفریده، 99 تاش فقط در آخرت تقسیم میشه، یه دونهشو فقط گذاشته تو این دنیا. ما به هم محبت میکنیم، شهریه میدن آقایان، ما شهریه میگیریم، اینا یه بخشش مهربانی، یه درصدش ریخته اینجا، یا مردم به ما خمس میدن چی میدن، ولی حقیقتشو بخواید 99 درصد میره اونجا در بهشت خداوند میده. این حدیثی که حضرت امام هم قبولش کرده، بسیاری از چون سندش سنیه، مال سنیه، ولی حدیث بسیار قشنگ و جالب و نابیه این حدیث، ولی اصلش اونجا شهری اونجا میده خداوند. چرا مستر میشه، اما عاملش سببیت باید اون رو در نظر بگیرید. برای خاطر همین اما جاقا مستر میمی به هیچ وجه مطابقت نمی کنه با مقتدای خودش، یعنی مثل اسم این حساب میشه. اینا رزی میگه، رزی در نوافی میگه مستر میمی ها مطابقتی ندارن، مثل الولد و مبخلتون، ببین اون ولد مذکره تا نداره ولی مبخله داره، یعنی راستش بخواید اصلا ملحق از حالت مستری میاد بیرون، ملحق به اسم مستر، ملحق به عامل مستر، سبب مستر، اینجوری میشه، شبیه اسم عینه. خیلی روش کم کار شده، خیلی اسم مستر، من حتی متاسفانه دیدم نحو وافی با این مسئله خیلی عادی برخورد کرده و اسم مستر رو، بحث مستر میمی رو برده رو الفاظ فقط، در حالی که معانی اونها هنوز کالبد شکافی نشده، بس نشده. دکتر سامرایی، دکتر صالح سامرایی نوشته‌های خیلی قشنگی داره، ایشون خیلی از اون کسایی که در ادبیات دیگه استخون ترکونده دیگه، خیلی سال‌هاست داره مقاله می‌نویسه. ایشون میگه ما واقعا متاسفیم که ادیبان سنتی ما برای ما نگفتن که وزن فاعل و فعل، مثلا حاضر با حاضر، هر دو به معنی کسی که میترسد، این دو تا با هم چه فرق داره؟ مثلا کی بگیم حاضر، کی بگیم حاضر؟ خیلی این چیز حرف قشنگی میزنه، میگه ما واقعا اینا به ما نگفتن. رحوم، رحیم، کی رحوم میگن کی رحیم میگن، گفت فقط متاسفانه لفظ بازی کردن. اینی که راستش بخواید این معانی که الان من دارم میگم اولین بار داره هی بحث میشه، لذا جای چکش زیاد داره ها. شما برید تو فکرش، برید تو کارش، ببینید چه جوریه و میتونید نظریاتی بدید که مثلا جامع باشه، نظریاتی باشه که حداقل این تئوری های معنایی رو در ادبیات روشن کنه. حضرت میدونید که تئوری اصلی من که پارسال ما داشتیم ادبیات معناگرای قرآن بوده، که من اینقدر تو این حوزه هی گفتم، گفت آخه یعنی چی، منظور چیه؟ گفتم بابا بنویس تفسیر ادبی قرآن. یا از حالا اینقدر چیز کرده نمیدونم تو اعلامیه چی بنویسن، یا مثلا اینجا میخوایم اعلام کنیم به مدیر مدرسه، گفتم بنویسید تفسیر ادبی قرآن. ولی تئوری یه تئوری ادبیات معناگرای قرآن، ما ادبیات میخوایم به شکل معناگرا به درد کار ما بخوره، معنا ازش در بیاد نگاه کنیم. خب این بسمله نوحیه تمام، بریم بسمله سلیمانیه. سوره النمل نمیدونم آیه چندم هم اوایله داره که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم آیه تموم میشه. الا تعلو علی و اتونی مسلمین و اتونی فاوید و اتونی مسلمین. آره و اتونی. خب اینو ما چیکار کنیم؟ این که خیلی وضعش روشنه اینجا، چون آغاز یک نامه هست معلوم میشه که بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آداب و سنن الهی اونه که در آغاز نامه ها و نوشته ها بیاد. حالا این رو چی میخوای بگیری؟ ولش کن بحثای ادبی رو که حتما متعلق به یک ابکده و حتما متعلق به استعین و اینا رو ما کار نداریم. خود بسم الله الرحمن الرحیم برای آغاز اموره، یعنی خود گفتن بسم الله الرحمن الرحیم برای آغازه، کاری نداریم که بگیم حتما یه ابکده اونجا بوده، فقط اونو پیوند میده با فعل خودت. مثلا الان سلیمان نامه نگاری رو پیوند داده به چی؟ بسم الله، که من دارم نامه می نگارم بسم الله الرحمن الرحیم. این رو هم در نظر داشته باشید. حالا حساب بکنید اون حضراتی که اصرار دارن غالبا عرفا از عارف بزرگ مهایمی گرفته تا حضرت امام، خصوصا آقای جوادی عاملی، اینا خیلی اصرار دارن که بگم بسم الله متعلق به مابعد خودشه. من نمیدونم اینجا چیکار میخوام بکنن، یعنی اینجوری میشه اگه متعلق به مابعد بشه اینجوری میشه الله تعالی علیه و اتونی مسلمین بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر بد ریخته، چقدر بی‌معنازین، اصلا معنا نمیده این. خب اینو باید حساب بکن، شما تو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله شاید جور در بیاری، ولی چه وقتی داری قانون کلی میدی اینجا مشکل داره. بنده اعتقاد ما بسم الله موردیه، مورد به مورد بد نگاه کنیم ببینیم کی گفته، چی گفته و چرا گفته، بحث کنیم. ما مثلا الان بسم الله هایی داریم، مثلا فرض بگیرم میگن آقا بسم الله خودش کار میکنه، چجوری کار میکنه؟ پچرا میگن بسم الله و بالله. اگه بسم الله خودش کارایی میکنه عملا، پچرا بالله چرا میگی؟ بالله که میگی خدایا به کمک تو، پس بسم الله را دیگه نمیتونی استعانت بگیری. ببین اینا خیلی ظریفه، من میگم که برید ببینید اصطلاحات ائمه ما رو، روایات رو ببینید چجوری استفاده کردن. خیلی بسم الله والحمدلله، واو عطف، واو گذاشته، واو عطف بگیری یا استیناف بگیری مانع از اون نظریه اون آقایونه که بسم الله متعلق به مابعد است، چون واو نباید بین متعلق و متعلق به میمود. ببین الان واو داریم، این از روایات ها دارم میخونم براتون. باشه هر واوی واو معترضه باشه، استینافی باشه، تعلق رو از بین میبره. چی ایشون؟ نه نه بسم الله رو برای همه گرفتن، نه نه گفتن همه جا، گفته بسم الله در همه جا متعلق به موضوع مابعد خودشه. بگردید چیزی پیدا کنید. نمیشه. بله ما این کار داریم. آره تا خود قرآن هم بگیم اشتباس دیگه، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم طوری که در قل یا ایها الکافر شما چی میخوای بگید؟ قل یا ایها الکافر بسم الله الرحمن الرحیم، بابا این رحمته، تو داری اونجا بد میگی بهش، میگی من لا اعبد ما تعبدون. درباره قل اعوذ برب الفلق چی میگید؟ میگم دیگه بازم بده، نمیشه. شما داری با کفار، نمیشه اسم رحمت ببری که مثل براءت من الله و رسوله دیگه، یعنی شما داری بهش بده بیرا میگی و دیگه خدای مهربان میگه پدر سوختی الدنگ، من تو رو دوست ندارم، نمیخوام. اینجوری میشه؟ نه، اصلا اشکالش اینه که به اصطلاح التیماتوم که میخواد میده باید بگه بسم الله القاسم الجبارین. مثلا امیرالمومنین وقتی برای معاویه نامه مینوشت میگه والسلام علی من اتبع الهدى، نمیگه والسلام علیک یا والسلام والسلام. نه اینجا رو نمیگیره، چون خود اون سبقت رحمت و غضب رو شما از کجا فهمیدی؟ از نص. بنابراین خود نص هم میتونه تغییر کنه. در اونجا داریم لا تأخذ کن بهما رأفتون فی دین الله، درباره زانی میگه که اصلا رحمت نکنید، سنگو بزن لتو بارش کن. بعد درباره معاویه نگه نجید رحم، این کافره، اصلا رحم بهش نیومده. بله جلد میده. خب بله لا تاخذ کن به ما رفتون فی دین الله، به قول شما جلده، ولی به هر حال میخوام بگم یعنی بزن و تو رو محب رعفت نمیخواد تو رو بگیره، من نمیخوام تو اینجا محبت بکنی. یا مثلا داره وغلظ علی الکافرین و المنافقین، داریم دیگه علا داره زهره نره. یا مثلا در جای دیگه الرحما بین هم اشداء علی الکفار، یعنی به ما گفتن اون سبقت رحمتی غضبی رو اینجاها تغییر زدن که نمیخواد غضب کن، تماما هم غضب کن. اینجوری نمیشه ما به استناد کنیم به اون سبقت رحمتی غضبی و بگیم اینجا چه اشکال داره بسم الله الرحمن الرحیم بیاریم، در حالی که در مکاتیب ائمه در نوشته‌ای که دارن برای افراد که مینوشتن فرق میکرد. برای آدمای صالح خوب بسم الله الرحمن الرحیم بود، عادی بود بسم الله میگفتن، اشکال نداره برای سنگ زدن خودش، نه اون که اشکال نداره بگه. اما در اینجا ما میخوایم وقتی آیه رو بیاریم بعد میخواد شما بگید ملحق به ما بعده، این درست نیست. شما میخواید بگید من دارم به کفار بد و بیرا میگم ولی با نام رحمان رحیم. خب اشکالش همینه که تو سوره براءت چرا میگن اولتیماتوم وقت نباید بسم الله بیاد اصلا، برای همین میگن. بله، یا مثلا در صلح حدیبیه هم همونجور پیغمبر رحمان رحیم به کار نبرد، بسم الله گفت دیگه، اون گفت من بسم الله نمیشناسم. این در واقع در جاهایی که جنگیه ما کلمه رحمان رحیم به کار نمیبریم. یا مثلا خیلی جا حالا نیست شما اینو گفتیم، من اجازه میگم میخواستم بگم دیگه، میخواستم ازش در برم دیگه، چون بحث مفصلی پیش میاد. شما اصلا دید توجه کردید که توی روایات ما همه جا رحمان الرحیم نمیگن؟ مثلا شما حق ندارید تو دستشویی رفتید بگید بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله و بالله اعوذ بالله من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، اینه رحمان رحیم نداره. من اینا رو خیلی توجه میکنم، دقت میکنم، یعنی بعضی جا اصلا نباید شما رحمان رحیم بگید، اصلا مناسبت نداره. اینی که این نکته رو باید مراعات کنیم. اما درباره بیماری ها استشفا داره بسم الله الرحمن الرحیم، بله اینا ما داریم. شب زفاف سه مرتبه بسم الله بسم الله بسم الله باید اینجوری بگی، رحمان رحیم نداره، عجیبه. اینا یه اسراریه توش، یعنی باید عین همون آدم مراعات کنه. به نظر من شما تا بگی بسم الله الرحمن الرحیم زنه میگه آقا بس دیگه قرآن، تو قرآن داری ختم میکنی، وقت نیست. شاید به خاطر اینه مثلا. این سری بقره رو باید بخونه براش. یا مثلا اینجا ببینید داره که در اینکه فیضا عربت زبحه او نحره، میخوایی زب کنی مثلا گوسفند اینا، فقل وجهت وجهی للذی، همه رو دعاره کرده اللهم منک و بک و لک و الک بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی همه رو گفته بعد بسم الله رو گرفته، اونم رحمان الرحیم بوده. اینا همه یه سری داره، اینا رو با بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر اللهم تقبل منی، یعنی بسم الله رو به عنوان یه ذکر مستقل نگاه کرده. اینا رو اگر عزیزان جامع الاحادیث نرم افزارش دارید، نه اگر دارید من این شماره هایی که هر کدام بسم الله عجیب غریب بوده بس بوده، من فقط اون شماره بالا اونجا نوشته 10002 تا مورد داره، از اون 10002 تا من فقط شماره هاش یادداشت کردم. میخواید سری یادداشت کنین برید تو جامع الاحادیث امشب ببینید این احادیث احادیث همچی بودا رو معنا داره. حالا اینجوری بگیم بهتره، شماره رو یادداشت کنم 17 18 39 50 54 55 56 58 60 99 125 294 297 ای داره دیگه کم کم تموم میشه 373 375 376 اینجور تلقین کنم که شما فکر کنید داره زود تموم 380 بله دیگه 570 578 579 580 چند تا دیگه مونده؟ 585 600 631 باور کن 4 تا دیگه مونده دیگه، این دیگه راست میگه 631 632 639 1488 1460. یعنی از بین 2000 روایت 10000 تاست، من 2000 تاشو موفق شدم ببینم. اینها جای بحث داره، برید نگاه کنید. مثلا این خیلی جالبه، میگه روی پل دارید رد میشید، چیزای قشنگه اینا. میگه از روی پل دارید رد میشید، گوشه هر پل یه شیطان نشسته که یه جوری یا شما رو پرت کنه، حواست پرت کنه. اگه بگی بسم الله، این شیطان فرار میکنه. الان این بسم الله چیه؟ بسم الله آغاز نیستا، بگی ابتدئ. چرا بعضی اجتماع میان فکر کنن همه بسم الله ابتدئ است؟ این الان بسم الله استعاذه است، که بسم الله که اون جن در بره، فرار کنه، شیطان فرار کنه. اینجوری میگم، میگم اگه شما میخواید تئوری سازی کنید، باید موارد رو ببینید، تفحص کنید، الفحص ثم الیأس، بعدم بیان نتیجه گیری کنید. راه اجتهادیش همینه که حوزه به ما یاد داده، باید موارد ببینیم. چرا درباره بسم الله این کارو نکردن؟ چرا هر کی میاد برای ذهن عقل خودش رو میسوار میکنه، میگه که آره این عرفانیه، این ملحق به مابعد سور است. یکی میگه نه آقا کل اینا رو بگیریم ابتدیو، یکی میگه نه کلش رو بگیریم نمیدونم استعینو. هیچ کدام از اینا متاسفانه دلیل خوبی نداره. این موارد رو حتما برید تماشا کنید، ببینید چه قشنگی هم دارن، آداب و رسوم بسم الله هم توش هست. بله درباره قرآن چون برای همین دارم بحث میکنم. بسم الله نوحیه میشه مشخصش کرد، بسم الله سلیمانی رو مشخص کردیم، حالا بسم الله پیغمبر اکرم. بسم الله پیغمبر اکرم ما قبلا توضیح دادیم براتون، عرض کردم بسم الله که پیغمبر گفته سوره فاتحه و بسم الله های قرآنه. درباره بسم الله فاتحه یه نکته من دیروز گفتم، نکته هم اول جلسه گفتم دوستان، چون خیلیشون نیومده بودن روز اول، اینو الان اضافه کنم که دیگه بحثو ببندیم و بریم بحث دیگری رو انجام بدیم. عرض کردم بسم الله سوره فاتحه مفعول به اقرأ، هیچ هم نترسید از اینکه آقا اقرأ میتونه جمله، مگه مفعول جمله‌ای بگیره؟ بله زیاد داریم، برید یه سرچ کنید فقط قرأ رو توی جامع الاحادیث، ببینید چقدر ما قرأ و کتبه داریم که جمله مفعول جمله‌ای گرفته. خب اگر این مفعول به اقرأ هست، منافاتی با این ندارد که خود بسم الله، کسی که داره میگه بسم الله، دوباره این متعلق به یه فعل دیگه‌ای باشه. یعنی در واقع خدا داره میگه بخوان بسم الله الرحمن، ولی حالا این چرا داره میگه بسم الله؟ خود اینم بس باید بشه. که یادتون باشه جلسه اول بنده گفتم ما نظریه امام رضا رو قبول کردیم، حرف سخن ایشون این بود، ایشون میگه آقا این بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خدایا من علامت بردگی تو را به خودم میزنم، بسم الله ای اسم و علا نفسی به سمت من سمات الله وهی العبودیه نه وهی العباده. این دوتا خراب میکنه بعضا. و هی العبودیه نص اولشو برید نگاه کنید، اولین بار که این روایت در کتاب شیخ صدوق اومد عبودیه بود، بعدا گفتن عباده، خرابکاری کردن، چون عباده میشه بندگی کردن، اون با این جور نیست. عبودیت یعنی بردگی، یعنی خدای بردتم. عرض کردم که بسم الله را هر کس میگه باید احساسی را که آقا امام رضا به ما به اصطلاح تزریق میکنینه، میگه احساس کن، فکر کن که بگی خدای من بردتم، نه اینکه بسم الله متعلق به اسم هستا. این اشتباه نشه که آقای هادی معرفت این اشتباه رو کرده، فکر میکنه کلمه اسم از وسم گرفته شده. این که نگفته متعلقش چیه، برید حدیث نگاه کنید، نمیگه که و معنا لفظ القائل، میگه ف معنا قول القائل. یعنی وقتی داره میگه بسم الله معناش چیه؟ معنا توی روایات و احادیث ما اصلا این شکلی نیست که ما تو حوزه درس خوندیم. شما الان تو نجم البلاغه برید، اونجا میگه الاستغفار کلمتون تدل على سته معان. الان طبق بحثای حوزه میشه لفظ مشترک. خب کسی این لفظ مشترک نمیدونه اینا. پس منظور حضرت چی از سته معان؟ معان از عنوان میاد، عنا یعنی، یعنی منظور، یعنی مراد، یعنی این سته شش تا مراد داره، شش تا معنا و منظور داره، نه موزوله. موزوله با معنا فرق میکنه تو روایات ما. اگه تو روایت ما میگه ما معنا بسم الله، نمیخواد ازت بپرسه موزولهش چیه. عربه، مگه میشه نفهمه؟ اونم چی؟ آقای فضال از علمای کوفه بوده خودش، اون بیاد از حضرت بپرسه معنی بسم الله چیه؟ خب تو نمیدونی، مگه به نام خدای مهربان تموم شد. منظورش از معنا یعنی اون راز، این حکمت، این عرفان، این چی بوده برای من بگو. حضرتم گفت عرفانش میدونی چیه؟ عرفانش اینه که در واقع این سمت الله است نه صفت الله. ما عزیزان یه اسم الله داریم، الان میرسیم یه بحثی هم راجع به اسم داریم، یه اسم الله داریم یه سمت الله داریم. اسم الله یعنی همه اوصاف خدا، غفور، رحیم، ودود. اما سمت الله یعنی علائم و آثار و رد پای خداوند در جهان. این غروب جمعه که شما دعای سمات که میخونید اشتباه نگیرید، دعای سمات صفات خدا نیست، جاهایی که خدا تجلی کرده است، در چاه بئر، در نمام فیران، در کجا، در کوه فلان، در ببین این اسما را که میبره، این جاهایی که خدا تجلی کرده. به تعبیر ما ایرانی ها ما میگیم قدمگاه، میگیم قدمگاه ابوالفضل بوده، آقا اومده اینجا لگد گذاشته رفته. نگه حدیث ابوالفضل بخوایم بگیم، میگیم پاشو گذاشته رفت. امام علی مثلا مدرسه رضویه که در اول همین آذر هست، میگن امام رضا اومده از اینجا یه گذری کرد، لذا اسمش رو دادن مدرسه مبارکه رضویه. دقت میکنید به حساب میگن هر کدوم از اینا یه حساب کتابی داشته، اینا رو میگن سمات. حالا حضرت نگاه کنید، خیلی عجیبه، از مقوله اسم الله اینا در میاره، میبره به طرف معنا و راز و حکمت و عرفان این جمله. میگه میدونی این سمت الله است، یعنی اوصاف الهی. وقتی تو یاد میاری احساس کن خداوند روی تو چه تأثیری داره، چه علامتی روی تو داره. بذارید اینا جمله رو از علامه طباطبایی بگم که اینجا به حق، نه اینجا ها، یه بحث دیگه علامه داره درباره ذکر، یه چیزی خیلی قشنگه ایشون میگه، اون به درد اینجا میخوره. الله میگه در ذکرهای اسلامی یادتون باشه وقتی اسماء الهی رو یاد میارید، مناقض اون رو درباره خودتون ثابت کنید. مثلا وقتی یه جایی میگه یا ودود، یا ودود، ای خدایی که دوست داری همه رو، به خودت بگو، بگو من از همه متنفرم، من آدمی هم عشق ندارم. وقتی میگه یا غفار، یا غفار، بگو من آدم سنگدلی هم، اینقدر نمیام، خودم همه رو نمیبخشم، سختمه. همیشه ذکر که میگید درباره خودتون باید معکوس کنید. حضرت امام رضا داره اینجا میگه اسم الله که میگی الله آوردی، پس تو خودت یاد بیار که بردشی، برعکسش یاد بیار که تو بردشی. اینه که فرمود معنای بسم الله اینه که یعنی خدایا من علامت بردگی رو به خودم میزنم. که برای آقایان عرض کردم، گفتم وقتی امام رضا میخواست بگه بسم الله الرحمن الرحیم، میدونی چی بیادش میمد؟ خدایا بردتم. خب شروع کنیم به حرف. بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا کوچیکتم، نوکرتم، من کوچیک تو ام. اینو یاد می آورد، اینو از طریق فضال به ما منتقل کردن، این فرهنگ غنی تفسیر بسم الله رو. خب پس این بسم الله رو هم تموم کنیم دیگه بریم به بسم. بله بله بله، به صورت مفعول به اقرا. خب از زمان خدا اونجا که میگه ایاک نبود، الان خداوند داره میگه من میپرستم، نمیگه که همین. اینا ترسیدن فکر کردن هر جمله تو قرآن یا انک لمجنون، خدا نمیخواد بگه من دارم به تو میگم تو مجنون، این میگه اینا میگن تو مجنونی. پس قرار نیست هر چی تو قرآن دیدیم ما اونا بگیم که مستقیما خود خداوند خواسته بگه. قبلش نگاه بکنیم مفعول به یه تیکه دیگه است، میگه یقولونه یا اقرؤوا یا قولوا، اینجوریه که آیت الله بروجردی میفرمودن که این بسم الله الرحمن الرحیم قبلش قولو داره. ما خب مخالفیم با این مسئله، اصلا قولو ما نداریم، چون ما معتقدیم حمد، ان شاء الله میرسیم درباره حمد، ما در هیچ قرآن آیه قرآن شما نمیتونید به من نشون بدید که خداوند به کسی دستور داده که منو حمد کنی. اگه کسی اینو بیاره من جایزه بهش میدم، جایزه میدم اگه کسی پیدا کنه، چون من خودم دنبالشم، مدرک بسیار عظیمی این مطلب. هیچ جا ما نداریم خداوند به کسی دستور داده باشه منو حمد کن، اصلا برای خدا افت داره این از شما بخواد، ولی داره منو شکر کن، اشکرولی، اینا داریم ما. چرا چه راضی درشه؟ به خاطر همین موضوعه. خداوند نمیاد بگه مثلا من خودم بگم ایاک نعبد، میگه میگویند حمدم همینجور، میگه بندگان من خالص من حمد میکنن، هیچ وقت دستور نداده که این کارو بکن. قول فقط بندگان داره، قول آفرین داره به پیغمبر ما میگه، گفتم دیگه، گفتم فقط به اولیا، نگفتم این جمله رو نگفتم، اگه نگفتم الان تکمیل کنم، فقط اولیا و انبیا و خصیصین و صدیقین، غیر اینا رو خدا به هیچ کس نگفته برو حمد کن. اگرم من شما سوره حمد میخونیم در نماز، فقط به دستور پیغمبر اکرم، یعنی اگه پیغمبر اکرم نمیگفت سلو کما رایتمونی اسلی، ما هرگز سوره حمدم لازم یعنی ما جرأتش نمیکردیم بخونیم. حمد خدا خیلی مقام بلندی داره. حمد خدا یعنی هیچی از خدا نمیخوای، فقط بگی خدایا چون قشنگی، چون کار قشنگ انجام میدی، واقعا به به گلی به جمالت، تحسینت میکنم. این زمانیه که شما دیگه ازش نخوای که خب حالا یه خورده بهشت بده، یه هورلین به ما بده بخواد. اگه اینجوری بگی حمد خراب میشه، حمد اصلا هیچ نیتی توش نیست، فقط دیدن زیبایی خداوند و جمیل اختیاری اوست که این باید انشاءالله رمزگشایی بشه در بحث الحمدلله براتون خواهم گفت چه اسراری درش نهفته است که بندگان صالح و درجی که خدا میتونن حمد کنن. بقیه ما شکر میکنیم خدا را، ولی به اجازه اولیا ما میتونیم حمد کنیم. مثلا امام صادق به سماعه گفت سماعه غذا میخوری الحمدلله بگیر، یا سماعه فرمود قل حمدن حمدن لا تأکل صمتن، یعنی وقتی غذا میخوری سکوت نکن الحمدلله بگیر، چون مرشده، اون مرشده ولی الله در دستور میده میتونه بگه، و الا راستش بقید هم مقام بلندی داره. همین بسم الله همین جور کلمات دیگه اینا غالبا یه جای مفعولون به یه چیزی واقع شدن. اگه دقت بکنید مستقیم ما نداریم، خدا میگه مثلا من خودم بسم الله بگیرم یا خودم حمد بگم دیگری حمد بکنه، اینجوری نداریم ما. خب حالا برسیم اونجا، من همش یه تیکایی میرم جلو تا شما بدونید که ذهنیت من چیه که من اینجا دارم این بحثا رو میکنم، چون اونا هر کدام پشتیبان مطالب علمی بنده است اینجا. خب این بسم الله رو ما تموم بکنیم، راز زیاد داره، بحث بیشتر از اینم میشه کرد، ولی ما میخوایم دیگه همینجا اینا تمومش کنیم به بحثای دیگه برسیم. برسیم به کلمه بای جار رو بس تموم کردیم، جار و مجرور هم گفتیم، کلمه اسم، کلمه اسم حالا براتون بگم جان. آره آره آره، این فتوا اخیرا پیدا شده، ولی این فتوا تقریبا 200 سال پیدا شده بعد از عروت الوثقی، ولی قبل از اون اصلا خبری از این فتوا نبود. این آقایون یه احتمال دادن اون حرفشون درسته، ولی بزرگانی که بسم الله رو متعلق گرفتن به مابعدش، اونا آمدن توجیه کردن. لذا حضرت امام خودش هم چون این نکته رو حواسش بوده میگه شاید این فتوای فقهی ناظر به همین قضیه باشه. حالا اون بس چیه؟ بسم الله مگه پاره آیه نیست؟ خب وقتی پاره آیه است، شما یه پاره آیه رو خوندی، این پاره آیه مال همین سوره بودا، حالا که سوره رو داری عوض میکنی پس آیه شما عوض کن دیگه. دلیل اصلیش اینه، چون جزء الآیه است، لذا آقایون دقت کردن فتوا دادن. ولذا صاحب عروه فتوا اینجوری داده، برید نگاه کنید مسئله 11 در بحث قرائت، برید نگاه کنید مسئله 11 میگه اگر در هنگام نماز بخوای قلب مثلا سوره بخونی، یه بسم الله گفتی ولی نه به قصد چه سوره ای، یه بسم الله عام گفتی، اونجا هر سوره ای رو بخونی اشکال نداره، لازم نیست دوباره بسم الله رو تکرار کنی، ولی اگر بسم الله رو به قصد یک سوره خاص خوندی، دوباره خاصی از اون سوره برگردی به سوره دیگر، حتما بسم الله رو باید تکرار کنی. چرا یه دفعه صاحب عروه نظرش رو عوض کرد فتواش رو هنگامی که بسم الله رو عام میگی اشکال نداره؟ چون دیگه شما اینو جزء الآیه هیچ سوره ای نگرفتی، همینجوری شما بسم الله گرفتی، میتونی هر سوره ای بخونی که این خود به خود ملحق بشه به جزء الآیه همون سوره. لذا امام هم با دقت این کارو کرد، امام با دقت، ولی آقای جوادی در تسلیم نه، آقای جوادی میگه بله در فقه اینجور اومده، نه خیر اینجور نیست، فقه دلیل داره که اینو مثلا فتوا داده، منظور این بوده. کربلای کاظم بله نورش مشخص میگه، اینم هست، میدید چون جزء الآیه است دیگه، چون جزء الآیه است، نه دلیل داغ مرا تازه کردی جناب ملک. من تو عمرم به هیچ کس نه حسرت خوردم نه چی، تو عمرم میگم هیچ وقت، چون تا زمانی آدم سید هست شیعه هست دیگه بسشه دیگه، همه چی داریم ما، فقط به این کربلای کاظم من حسرت خوردم، یعنی واقعا آرزو داشتم تمام زندگیمو بدم فقط خداوند اون قرآنی رو که خودش راضیه به مغز من به قلب من یه جوری بده، این چیزی واقعا پر برکتی بوده. و من واقعا محکوم میکنم علمای اون زمان رو، از ایشون حسن استفاده رو نکردن. آقا باید ساروغی رو می آوردن تو فیضیه، خرجش رو می دادن، هزینه می کردن، می گفتن این سوره رو آیه ها رو ما بگو، این ترتیب واقعا همین جاست، بعد از اینه این آیه، بعد از اینه اون چجوریه، ما سوال می کردید ازش این چه رنگیه اصلا، چون اون رنگ می دید، نور می دید، این چه رنگیه این آیه، اینا یادداشت می کردن یه گوشه ای، ما چی رو از دست دادیم؟ خیلی حرفه حاج آقا، هر چی میگی من بیشتر دارم میسوزم، یعنی واقعا یک بدبختی ما داریم. من فقط تنها کسی که حسرت میخورم من میآواز، چون واقعا اون قرآنی که بهش دادن ها خود امام زمان بهش عنایت کرده خیلی مهمه، ولی چرا حوزه استفاده نکرده ازشون، عجیبه چرا حوزه استفاده. آقای نواب صفوی خدا رحمتش کنه ایشون رو برده بود مصر که علمای اونجا، علمای اونجا رو گیج کرده بود، بعد گفتم تو از کجا میفهمی؟ چون نجم الاقو و سیف و روزنامه‌های عربی رو قاطی کرده بودن به اسم آیات، این میگفت این نیست این نیست اون نیست، گفتن از چجوری میفهمی؟ گفت آخه این نور نداره اصلا، من نمیدونم این کلمه چیه، چون بی سواد بود، میگفت این نور نداره من نمیفهم، ولی این نور داره، نور سبز داره، آبی داره، فسفوری داره، چی داره، این نورا رو همه رو میدید. یه دانشمند اینجا به فکرش نرسید اینو بیاره اینجا بنشونه بگه آقا من پول تو روزی تو همه چی رو بهت میدم، تو فقط به من بگو که مثلا این نوع چیه. این حتی کلمه وسط آیه رو میگفت دیگه، میدونید که یعنی اگر یه کلمه وسط یه سوره بود به شما میگفت که آقای چی نقل میکنه الان آقای تو مشهد آقای ابتهی میگه که من ازش پرسیدم که وسط سوره هم چی، گفت خیلی خودم بد اخلاقم بود، میگفت که چیکار برای چی میخوای بدونی، گفتم همینجوری میخوام بدونم، گفت نبود، گفت سری گفت من رفتم هی حساب کردم آره این راست میگه. یعنی این چیزا رو اگه اون میگفت ما تعداد حروف قرآن رو کلاً یکی از بحثای اختلافیه، تعداد کلمات رو همه دستمون میومد که این وسط اون آخر این کجاست، باید کلی ازش استفاده میکردن ولی نکردن، اینجور چیزا رو از دست دادیم ما. خب اصلا حافظ نبود، محفوظ له بود، موهبتی بود دیگه بهش دادن. همین هم میگم من اگه بودم کلی ازش سوال میکردم که همین جوریه، همین جوری نور داره، نورشو به ما بگو چه جوریه، چون انواع نورا رو میفهمیدیم که آیا اینجوری به این شکل نازل شده، چون نورها فرق میکرد. اگه نور مثلا دو تا سوره بعد از هم نازل شدن شاید نورشون شبیه هم بوده، دو تا رو زرد میدیده قرمز میده، اینو باید میپرسیدن ازش. خیلی چیزا میتونه ما روش کار بکنیم. خب بذارید اسمم بگم دیگه، داره هوا تاریک میشه و جلسه ما هم تموم بشه. کلمه اسم مال پیغمبر اکرم سوره فاتحه بود دیگه، عرض کردم مفعولون به اقرا، خودش هم گفتم بنابر تفسیر امام رضا ما پذیرفتیم یا امام رضا. خب بریم بحث اسم. کلمه اسم شما زیاد شنیدید ولی یه بحثای خیلی شکیل و تازه ما اینجا داریم. یکیش این که یه دعوایی را که چندین قرنه الان همه جا مطرح کردن که اسم آیا به صمف برمیگرده یا وصف، آقا بالکل شما اینا رو فراموش کنید. من مدارکی آوردم از کتابایی که خودم بررسی کردم، دیدم این بیچاره راست میگن. یا آقای هست دکتر مختار احمد دیره، ایشون کتابی داره، کتابشو یادداشت کنید، دراستون فی النحو الکوفی، برید کتابو مطالعه کنید، قشنگ این کتابش، مختار احمد دیره صفحه 320. ایشون میگه تا زمان آقای ابن انباری یعنی قرن چهارم پنجم بین علما یک مورد ما نداریم که دعوا بشه این بگه اسم از وسمه، اون بگه اسم از سموه. یعنی تا اون موقع همه اینا قبول داشتن که آقا اسم همین اسم سموه، یعنی معتل اللامه نه معتل الفا، همینا قبول داشتن. اما متاسفانه آقای ابن انباری که یکی از بصریون پرپاقرسه، اومد کتابیشون نوشت به نام الانصاف بین اختلافات نحوی و بصری، نحو بصری و نحو کوفی، خواسته داوری کنه، دوست داشت هی اضافه کنه جنگ و دعوا رو، بگه بله این یک، این دو، این سه. اولی هم که بسم الله گرفت شروع کرد گفت همین اسم، کوفی ها میگن این از وسم است، بصری ها میگن از سمو است. آقا همین شد در تمام تفاسیر این مطرح شد. یعنی از قرن پنجم هجری شما به بعد میبینید همه یه تفاسیر رفتن دنبالش، این رو در حالی که بابا اینجور نیست، همه میگن از سموه، از وسم نیست. اساسا وسم در زبان عربی یعنی داغ نهادن، لکه ننگ، علامت گذاشتن، به این معناست. لذا به شما هشدار بدم، اینم که میگن سازمان موسوم به مجاهدین خلق، این غلط هستن، سازمان مسمای به مجاهدین خلق. یا میگم فعل بگید یه حزبی درست کرده موسوم به حزب، موسوم ما نداریم، موسوم یعنی علامت گذاری شده، نه به معنی نامیده شده. هنوز هم این غلط مشهور داره به کار برده میشه. اجازه بدید من بارالانوار رو براتون بگم. از تو بارالانوار من یه دور گشت زدم کلمه موسوم و مسما رو همش نگاه کردم ببینم چی داره. ببینید من الان براتون میخونم بعضی قسمتای حدیثو، ببینید هم موسوم به معنی نامیده شده است یا علامت گذاری شده، یعنی میخوام تبادره روایات اول نیمه اول قرن ما رو ببینید که موسوم که میگفتن منظورشون یه علامت گذاری شده. ببینید در اونجا داره که خود بهار الانوار مثلا صفحه 40 یادداشت بفرمایید جلد 25 صفحه 124 داره به ما وسمها بهی من العجز، خداوند علامت گذاری کرده بر مخلوقات خودش به عجز، نمیگه نامشون رو گذاشته عجز، چون شما که میگی وسمه یعنی باید به معنی نامگذاری باشه، نداره اینا. مدرک بعدی جلد 25 همون صفحه 31 داره و فدیدهو فی القربان، تو فدا کردی آن را در قربان به عبدالله، این راجب پیغمبر ماست، عبدالله را فدا که سمت که فی ابراهیم به اسماعیل، مثل همون سمعی که تو داشتی، نه نامگذاری که کردی، همون سمعی را که داشتی در باره ابراهیم که اسماعیل رو ببره قربان قربان کنه، این سمع الهی بوده که گفتم علامت های الهی. یا اینجا فقط مددنا الیک ایدینا، خدایا ما دستمون رو به سوی تو دراز کردیم و هیه به ذلت الاعتراف موسومه، نمیگه به ذلت اعتراف نامیده شده است، این علامت گذاری شده است به ذلت اعتراف، یعنی این اعتراف علامت دست من اصلا خودش اعتراف توش علامت گذاری شده. جلد 95 بهار، یعنی که من خوندم صفحه 224 و 220، برید نگاه کنید. راجع به امام، وقتی میخواد امامو توضیح بده باز تو بهار الانواره که الامام مخصوص بالعلم موسوم بالحلم، نمیگه نامشو گذاشتن حلم، که موسومون بالحلم یعنی این علامت گذاشته شده است به او، به اصطلاح بر نهادند بر او حلم را. اینم همون جلد 25 صفحه 124 همون صفحه است. و چیزهای دیگری که الان وقت نیست من زیاد جمع کردم اینجا، وسمه ها به سمت یعرفه ها ملائکتون فلان، مثلا اینجا داره که ملائکه میشناسن متوسمین موسوم رو، موسوم نه که اسمش رو میشناسن، یعنی علائمش رو میشناسن که این منافقه، این قلبش منکوسه، اون یکی تاریکه، این یکی روشن قلبش. بنابراین ما چیزی به نام این که سمو یا اسم وسم داریم اصلا نداریم، این دعوا رو اصلا کلا فراموش کنید، در تفاسیرم بی خود مطرح کردن این رو. این یه نکته. نکته دیگری که باز خیلی مهمه درباره اسم اینه که کلمه اسم در صدر اسلام، یعنی قرن اول، دوم، سوم درباره خدا به کار برده می شده، اما وصف به کار برده نمی شده. من این رو یه تحقیق کردم در قرآن کریم که حضرات اگر می خواید یادش بفرمایید درباره اسم و وصف. آقا در 14 موضع در قرآن آیاتش برید کلمه وصف رو نگاه کنید، همه جا منفیه. میگه خدا رو توصیف، سیجزی لا وصفه هم، خدا رو وصف میکنی برای من، خداوند مجازاتت میکنه، یعنی کلمه وصف منفی تلقی میشده. شما اصول کافی رو که باز میکنی اینجوره باب و اسماء الله نداره اوصاف الله، ولی از قرن چهارم هجری به بعد متکلمین اومدن دخالت کردن، بحث صفت رو مطرح کردن، صفت رو به خداوند چسبوندن، گفتن اوصاف الله. ما مخالف نیستیم ما، ولی اوصاف باید با این دقیقه و نکته ای که بهتون میگم باید لحاظ بشه. کلمه وصف رو چرا نمیگفتن برای خدا؟ چون وصف عبارت از توصیف و بررسی دقیق یک شیه. مثلا شما میگیم آقا اینو برای من وصف کن بهار رو، یعنی دقیقا باید توصیف. خداوند میگه هیچ کس نمیتونه من دقیق توصیف کنه، چطور شما میگید وصف میکنیم وصف میکنیم؟ اینه که یه شخصی آمد پیش امام رضا یه جمله ای گفت آ من میخوام خدا را شما به من بشناسید. اینجا میگه که امام رضا تا این گفت سفلی برای من توصیف کن خدا را، امام رضا میگن سر به سجده گذاشت، بلند شد، دست کرد با آسمان، این جمله رو گفت سبحانک ما عرفک ولا وحدوک فمن اجل ذالک وصفوک. میگه تو را نشناختن، تو را توحیدت نفهمیدن، لذا میان این وصفت میکنن. ببین کلمه وصف در حالی که سموکه نگفته، ما تسمیه داریم توصیف نداریم در قرآن. و من اجل ذالک وصفوک، بعد میفرماید سبحانک، آدرسش یادش بفرمایید 70 بهار الانوال جلد 4 صفحه 186، سبحانک لو عرفوک لوصفوک بما وصفت به نفسوک، یعنی خدای خودت هر جور توصیف کردی ما قبول داریم، اگر واقعا اینا میفهمیدن تو چی هستی این کارو میکردن، ولی من این کارو اللهم. بعد برمیگرده اون مردم حالا نشسته که آقا حرف بزنه توضیح بده براش، داره با خدا می آقا امام رضا مناجات میگه اللهم لا اسفک، من که هیچ وقت تو رو وصف نمی کنم الا به ما وصفت به نفسک، مگه اون چیزی که خودت توصیف کردی. اینی که یک کسی امام پیش امیرالمومنین گفت سفلی رب، گفت چی حرفا رو نزن، هر چی تو قران برو. لذا ما کلمه وصف نداریم که مثلا خدا را توصیف کنیم. حالا چرا اینا رو من مقدمه چینی کردم؟ برای خاطر اینکه ما آیه‌ای که داریم که در سوره صافات، چند روز پیشم بحثش بود اینجا، اون جلسه نمیدونم آقایان بودن یا نه، داریم سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. یادتونه که متاسفانه عرفای ما از جمله آقای بگم نامشون، خیلی افراد شیخ طوسی زده، شیخ تبریزی زده، علامه طباطبایی این کارو کرده، آیت الله جوادی در اساس صلات در تسلیم کارو کرده، خود امام، همه دیگران این کارو کردن که بله اینجا میگه که بندگان، هیچ کس نمیتونه خدا را توصیف کنه جز بندگان مخلص، در حالی که کلمه وصف یک کلمه منفیه، یک کلمه باطله. این آیه داره میگه هیچ کس حق توصیف مرا ندارد. اون الا عباد الله استثنای منقطع دو بار دیگر در سوره صافات این تکرار شده، در هر دو مورد هم همه از آن دارن استثنا منقطع، میرسن اینجا عرفان بازیشون گل میکنه میگن استثنا متصل، در حالی که محال این. اصلا ما یسفوک وسفوک نداریم در قرآن از قرن 14 و بله نه مکاسب نیست، مکاسب هستیم که خب از قرن 4 و 5 هجری متکلمین اومدن اینا را اضافه کردن، آقایون گول اونا را خوردن، میگن آ بله اینجا ما میتونیم خدا را توصیف کنیم. حالا اینجا من چند تا دلیل دیگه هم دارم در همین آیه سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. چند تا مشکل دیگه هم داره، اینی که در آخر همین سوره یعنی آیه 164 و 166 یه جایی داره نحن المسبحون، نحن المسبحون. از ائمه ما روایت داریم که ائمه میگن این ما هستیم، ما ایم که خدا را تسبیح کردیم، تسبیح کردیم، یعنی این ور سبحان الله ما یصفون، نبردن اون ور یعنی الا عباد الله المخلصین، یعنی ما بودیم که خدا را توصیف کردیم، میگه ما بودیم که خدا را تسبیح کردیم. و جالب اینجاست کل روایات ما را بگردید، اگر کسی بیاره شرح ما را من بهش میدم، جواله کردم. اگر یک روایت برای من آوردید که الا عباد الله المخلصین راجع به ائمه باشه، یعنی حتی غلات شیعه هم به فکرشون نرسید این کارو بکنن، یه حدیثی جعل کنن حداقل. ما یه حدیث ضعیف بی سند هم نداریم که بگیم الا عباد الله المخلصین راجع به ائمه است، غلوه این کار رو نکنیم ما، اینا درست نیست. بعد کلمات دیگه حالا بگذاریم که این بحثا رو یه خود فرعی شده، فقط یه بحث آخری هم بگیم و در عرض یک دقیقه کلمه اسمو حواله بدم که شما برای ما برید بیارید بحثشو. کلمه اسم الله که حالا اضافه شده، به نظر شما این اسم یک وجود واقعی داره ورای الله یا مندک در الله است یا نه این یه چیز لفظیه؟ اینو چی بگیریم ما وقتی الان بعضی از کتابهای عرفانی رو ما میخونیم که میگه الاسم امر عینی مسبح، میگه این اسمو یه امر عینی بگیرید. حتی یکی از عرفا میگه اسم الله نمیخواد بگید، بگید الاسم الله، الاسم الله بگید، چون الاسم خود الله است. اینجا رو ما چیکار کنیم؟ اینا شما اگه برید تحقیقم بکنید ان شاءالله جلسه دیگه ما راجع به اسم صحبت بکنیم که اسم اینجا که معنا پیدا کرده یک امر عینیه یا یک امر لفظیه. چرا این کجا به درد ما میخوره؟ هنگامی که در باب مضاف و مضاف الیه اسم الله را شما اضافه کردید، اونجا ما مطالبی رو در میاریم. از اضافه من ثابت میکنم این اسم باید لفظی باشه، از بحث اضافه یعنی بحث ادبیات معناگرا، بحث اضافه رو میکشم جلو، ثابت میکنیم مضاف مضاف الیه چیه، بعد میگیم که آقایون استنباطشون خلاف ادبیات قرآنیه.